أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. إشكال نداره أي شيء بيريد باقي مفيد. بحث ما در وجه ثانی از وجوه مربوط به جواز علم قضاء قاضی بر اساس علم خودش بود. در این وجه دوم که از مرحوم محقق کنی نقل کردیم، استدلال شده بود به دو طائفه از آیات، آیاتی که امر به حکم به قسط و عدل و حق کرده و به آیاتی که امر به حکم به ما انزل الله کرده. بعد در اشکال بر دلالت این آیات و علزانی که اشکالش را از نظر خودمون عرض کردیم، متعرض شدیم به کلمات برخی از معاصرین، از جمله اشکالی بود که از برخی از معاصرین به عنوان اشکال ششم بود نقل کردیم. این بود که مفاد هر دو طایفه از این آیاتی که گفته شد مربوط میشه به قضیه حکم از حیث شبهه حکمیه، نه حکم از حیث شبهه موضوعیه. یعنی اینکه این آیات ناظر به اینه که حکم به ما انزل الله بکنید، یعنی برخلاف احکام کلی الهی از خودتون یک حکمی در رابطه با اون موضوعی که فرض شده جعل نکنید. حکم به قسط و عدل بکنید یعنی اینکه اونی رو که خدا مقرر کرده، نه در صغرای این قضیه، در کبرای این اون چه دارید فرض میکنید، کبرا رو همان حکم الهی قرار بدید، کبرا رو امر دیگری قرار ندید. ما انزل الله رو ملاک قضاء خودتون قرار بدید، نه احکامی غیر ما انزل الله از مقرراتی که برخلاف قوانین و کلیات مقرره الهی است. حالا ما همین حالا عددش من دیگه یادم نیست اینو. بله بله، این اشکالی بود که از این قائل مطرح شد بر دلالت این آیات. عرض ما به این قائل اینه که کجای این آیات داره که ناظر فقط به حیث شبهه حکمیه است؟ قاضی اگر بناست به ما انزل الله حکم بکنه، هم حیث کبرای مقرر در قانون الهی رو باید منظورش باشه، هم انطباق اون کبرا بر صغرا تا بشه حکم به ما انزل الله. و الا اگر حکم نازل الهی رو در غیر موردش به کار ببره، این حکم به ما انزل الله نیست. حکم به ما انزل الله بودن منوط به دو امره: اولا کبرا ما انزل الله باشه، و دیگری اون کبرا در مورد اون قضیه خاص انطباق داشته باشه، موضوعاً موضوع اون کبرا منطبق بر اون قضیه‌ای باشه که در اون قضیه طرف نقاط حکم کنه. و الا اگر بنا بشه یک حکم کبرایی رو بر غیر موردش بخوان تطبیق بکنن، این حکم به ما انزل الله نیست. اگر منظور اینه که این اطلاقات از این حیث در مقام بیانه، نه از اون حیث در مقام بیانه. خب کلام اینه که اصل در اطلاق اینه که در مقام بیانه، تا مادام که خلاف اون ثابت نشده. این که از این حیث در مقام بیانه نه از اون حیث، این تقیید در اطلاق محسوب میشه. اگر منظور اینه که قدر متیقن از این آیات اینه که حیث شبهه حکمیه منظوره، نه حیث موضوع و جنبه اثباتی این قضیه، اگر اینه، ضمن این که متیقن بودن اینم معلوم نیست. کی چرا قدر متیقن اونه؟ نه در عرض هم حیث شبهه حکمیه بودن، هم حیث اثباتی و قضاییش. گیرم هم قدر متیقن باشه، موجبی برای تقیید اطلاق به خصوص قدر متیقن نیست. ولی زا به نظر میاد این اشکال مانع از استدلال به این دو طایفه از آیات نیست. این از ناحیه این اشکال. و اما اون اشکال دیگری که حالا من اگر پس و پیش گفتم دیگه، حالا گفتم منظور چیه، اشکال دیگری که حالا لابد میشه پس پنجم، که مفاد این آیات چیه؟ قسط و عدل. ممکنه خود طرق و موازین قوائی هم جزء قسط و عدل محسوب بشه، ولذا این که علم قاضی مبنای حکم قرار جایزه بگیره یا نگیره، در این که حکم به قسط و عدل باشه دخیله. اگر گفتیم حکم بر اساس علم قاضی جایزه، پس حکم میشه قسط. اگر گفتیم قاضی بر اساس علم خودش مجاز به قضا نیست، این دیگه قسط و عدل نیست. ولذا اگر یک اماره غیر معتبره‌ای باشه، مثل فرض بکنید شاهد غیر عادل، حکم قاضی بر اساس اون قسط نیست، عدل نیست. ولذا همانطوری که امر به قسط و عدل دعوت میکنه به این که واقع رو در نظر بگیرید، دعوت میکنه به این که موازین و طرق و وسائل اثبات هم اونام جزء قسط و عدله در نظر بگیرید. پس تمسک به این آیات برای اثبات مشروعیت قوائب علم از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. این اشکال دیگری که مطرح میشه. و این اشکال رو گفتیم این معاصر در آیات قسط و عدل که آزیا فرموده رد کرده، این اشکال رو در آیات حکم به ما انزل الله خودش تثبیت کرده، گفته معلوم نیست که حکم بر اساس علم قاضی حکم به ما انزل الله باشه، چون شاید ما انزل الله اینه که قاضی بر اساس علم خودش قضاوت نکنه. خب اینجا در حقیقت طرف حساب ما دو بزرگ شد، یکی مثل مرحوم آزیا با عظمتش و یکی هم این قائل معاصر. فرضا خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، اشکالی که میکنیم با توجه به بزرگی اون طرف. خلاصه عرض ما اینه، وقتی که بناس قاضی علم به واقع داره و در دید خودش حکم به مثلا بدهکاری زید حکم به عدل، بله حکم به عدل به لحاظ موازین قضا نیست، اما حکم به عدل به لحاظ واقع که هست، چون ما یه واقعی داریم بدهکاری و عدم بدهکاری زید، یک اثباتی داریم که علم قاضی که میخواد بدهکاری رو اثبات بکنه آیا حجت یا حجت نیست. قاضی در این که حکم خودش رو طبق واقع میبینه، در این که تردیدی نداره، میگه من میگم زید بدهکاره، زید بدهکاره، و بدهکاری بدهکار قسط و عدله، ولو الزام بدهکار به پرداخت اون بدهکاری اون وقتی که اثبات نشده هنوز قسط و عدل نیست، اما خود حکم بدهکاری بدهکار که قسط عدله. یعنی قاضی به جای قضاوت تو رساله عملیش اگر بخواد بنویسه شخص بدهکار بدهکاره که اثباتاً صغراش اثبات نشده، این حکم به عدله یا به غیر عدله؟ حکم عدله دیگه، بدهکار بدهکاره. خب کاری که قاضی میکنه، میاد میگه این قضیه در این مورد هم صغرا دارد، بدهکاری در مورد زید محقق صغرا دارد. این که صغرا داره دروغ که نمیگه، از حیث حکم کردنش محقه، ولو از حیث نفوذش بر آخرین نیاز به دلیل نفوذ داره. یعنی اگر این آقا حکم کرد که این زید بدهکاره، حکم به ناحق و باطل نکرده، جدای از اینکه این حکم حالا اجرا بشه یا نشه، بر دیگران حجت یا حجت نیست، خود این حکم حکم به باطل یا به حقه؟ حکم به حقه. حکم به این که این آقایی که این خونه رو خریده بدهکاره به ثمنشه، و من میدونم این آقا خونه رو خریده پس بدهکاره به ثمنشه، حکم به ما انزل الله هست یا نیست؟ حکم کردنش یه مسئله است، حجیتش بر دیگران یه مسئله دیگه است. حکم کردنش که معطلی نداره، چون علم داره، ولذا حکم کردنش حکم کردن به حقه. فقط میمونه که آیا بر دیگران نافذه یا نافذ نیست. خب اگر شما پذیرفتید این آیات امر به حکم به قسط و عدل و ما انزل الله، مفادش نفوذه. میگه هر کجا ای قاضی حکم تو به ما انزل الله بود، منم میگم نافذه. خود نافذه اثبات میکنه که علم شما در اونجا جزء حجج موازین قضاست. چون اگر میخواست علم قاضی اونجا حجت نباشه، باید مقید میکرد ای قاضی حکمت به ما انزل الله و حکمت بالواقع لیس نافذن در موردی که مستندش علم خودته. خوب دقت کنید، اون نقطه اشکال در کلام آزیا و این معاصر، ما به دلالت آیه اشکال کردیم، گفتی آیه مفادش نفوذ نیست، مفادش اینه که دروغ گفتن حرامه. خب اون اشکال اول و دوم و سومی که گفتیم، ولی فرض این از اون اشکالات تنزل کردیم، گفتیم مفاد این آیات نفوذه. میگه حکم به ما انزل الله نافذه. این به جای این که بگه حکم به ما انزل الله بکنید، که انه گفته حکم به ما انزل الله نافذون. خب قاضی که علم داره، بینه ای فی البین نیست، علم داره که این آقا بدهکاره، خب میگه این حکم به ما انزل اللهه. حکم به ما انزل الله بودنش با قطع نظر از نافذونه، اما حکم به ما انزل الله بودنش یعنی حکم کردنش. چه شارع بگه نافذون او لیس بنافذ، این آقا حکمش مصداق حکم به ما انزل اللهه. شارع گفته هر کجا، قید نیاورده، هر کجا تو حکمت به ما انزل الله بود نافذه. خب قاضی میگه که این حکم من اینجا حکم به ما انزل اللهه، شارع هم که به مقتضای آیات گفته نافذه، پس ادله قسط و عدل و حق و حکم به ما انزل الله بعد از آنی که موضوع در اینها حکم قاضی به ما انزل اللهه، نتیجهش این میشه که نفوذ رو وقتی که قیدی نیاورد که حکم به ما انزل الله مطلقا یا مقید، مقید به جایی که حکم به ما انزل الله بودن بر اساس بینه، حکم به ما انزل الله بودن بر اساس یمین، حکم به ما انزل الله بودن بر اساس قسامه نگفته، گفته هر کجا حکم به ما انزل اللهی داشتی من شارعم مایه میگذارم، میگم نافذو. ولی زا به نظر میاد اشکال مرحوم آزیا هم وارد نیست.
در منصب قضا
خیلو، حکم در منصب قضا یعنی چی؟ یعنی هر کجا با قطع نظر از قول من شارع نافذون، تو اگر حکم بر حکم تو صدق بکنه، حکم به ما انزل الله، اونجایی که واقعیت با قطع نظر از بینه در علم قاضی اینه، قاضی میگه من دارم حکم به ما انزل الله میکنم، طبق قرآن دارم حکم میکنم. چه در منصب قضا؟ اگر من ضرورتون از در منصب قضا یعنی به عنوان نافذ، خب عنوان نافذ رو شارع بهش داده، او بر خودش نفوذ جعل نمی کنه، میگه من کار خودم رو میکنم، من میگم این خونه در اعتبار شارع مال زیده و میروم کنار. شارع گفته، اگر قاضی گفت این خونه مال زیده، من شارع میگم از این به بعد گوش دیگری رو بگیرید از خونه بندازید بیرون، اجرا و نفوذش به عهده من شارع. دیگه من شارع میگم حق نداره خصم زید بره در محکمه مجددا طرح دعوا بکنه الی غیر ذلک من احکام القضا. فرض کردم دیگه، فرض اینه از اون حیث که حکم به عدله، منتها کلام اینه که شما میتونید قید بزنید بگید این حکم به عدل مشروط به این که از راه بینه.
خودت تو عناوین اعتباری مثل بیع مثلا که بیع به نظری، مثلا تجاره به نظری، اینجا میتونید بگید عدل به نظری،
یعنی عدل به نظر بینه، اشکال نداره میشه قید. خب کلام این، اگر شارع گفت، اگر بله اگر شارع گفت عدل به نظری، این مشکل رو داره، ولیکن فرض اینه که شارع وقتی که تعیین نکرده عدل به نظری، گفته عدل واقعی، و علم شخصم نسبت به عدل واقعی طریقیت داره، مثل خمر دیگه، اگر شارع گفت خمر حرام، آهای من بی عمل کلام عمل کلام، ولذا شارع هم گفته در همون جا هم گفته شارع به یعنی ما یکون، البته اصلا چون بی اونجا واقعیتش به همون اعتبار عرفه، یعنی اونی که یعتبره العرف بیعن اون نافذه، ما اصلا ورای اعتبار عرف چیزی نداریم که یک واقعیتی در صدق بیعیت فرض بشه. ولی زیرا گفتیم اونجایی که شارع میگه بی نافذ نیست، نمیگه بی نیست، چون بی همینی که عرف بی میدونه، منتها شارع میگه اینی که توی عرف بی میدونی نافذ نیست. ولذا این مطلب از این بزرگان هم به نظر اشکال تمامی نمیاد. خب میدونم نیاز به تقیید داره. شارع گفته حکم به عدل واقعی بکنید. بله دیگه همینه، برای اینکه نگفته جز الموضوع، گفته حکم به عدل بکنید، نگفته حکم اون که حالا اون مال اون میخواد مقید باشه، اون صالحه برای اون صالحه برای مقیدیت نیست. اینا استدلال به اون نکردن که اونا مقیده، اینا میخواد اینی که آزیا فرموده میخواد دیگه اصلا خود این تمسک به هم در شبهه مصداقیه است، نه از باب اینکه شارع مقید کرده، اون دو استدلال به وجه دیگری میشه که اونم ناتمامه. اونم باشه اونم باشه، اما نه دیگه، میدونم کیفیتم باشه، بله قضا ان عادلا، ولیکن اونجایی که طرف علم داره به این که این واقعیته، قوا و حکم کردن او که به حقه. شما آقای من شما دارید باز نفوذ رو درش فرض میکنید که انه جزء حکم حاکمه، اون وقت میگید که وقتی بخواد بگه نافذه، در حالی که علم خودش هنوز معلوم نیست که آیا مبنا قرار میگیره یا نه. کلام اینه که نه، فرض اینه که حکمش به لحاظ نفوذ امریه که شارع جعل میکنه. این شیئی که حاکم داره به لحاظ واقع حکم میکنه، حکم کردنش به حقه، منتها این حکم کردن به حق واقعی شما بگید شارع برای این تنفیذ جعل نکرده، و این منوط به اینه که ادله تنفیذ مقید بشه، و با فرض این که ادله تنفیذ رو شما شامل مثل آیات قسط و عدل بدانید و در اونها تقییدی وجود نداره، موجبی برای محدود کردن اون دلیل به غیر مورد علم قاضی نخواهد بود. بله، مرحوم آغزی ها یه نکته ای رو فرموده، درستم فرموده، که ما در طی کلام سابق اشاره کردیم، ولو این معاصر اون نکته رو ظاهرا خوب از کلام ایشون هم نتونسته تلقی کنه و برشون اشکال کرده، و اون این که مرحوم آغزی ها فرموده از این آیات نفوذ قضاء قاضی به علمهی که مشهور میخوان اون گونه که مشهور میخوان در نمیاد. خوب دقت کنید، اینم عرض بکنم، چون اینو بیانشو گفتیم، اینو عرض بکنم که اگر به کلام ایشون مراجعه میکنید کلام ایشون گنگه، انقدر گنگه که این معاصر کلام ایشونو که نقد میکنه میگه ایشون خیلی رفت و برگشت کرد، هی رفت آمد رفت آمد، بالاخره میخواد اینو بگه. پیداست ایشون هم یه مقداری توی فهمه مطلب از کلام ایشون اعمال دقت کرده و میخواد بگه، در نهایت اینو میخواد بگه. آزیا میخواد بفرماد که از ادله حکم به قسط و عدل و حکم به ما انزل الله، اونی که مشهور میخوان در نمیاد. اونی که مشهور میخوان چیه؟ اونی که مشهور میخوان اینه که اگر قاضی حکم کرد به نظر خودش که علم داره این حکم به عدل و قسطه، بر دیگران نافذه، ولو دیگران احراز نکنن این قسط و عدله. اصلا اون محکوم میگه بابا داره به من ظلم میشه، خونه رو ازم گرفتن، واقعا خونه مال منه، اما قاضی چون این خونه رو مال اون شخص خاص دیده، از این شخص محکوم گرفته تحویل اون دیگری داده چون به نظر خودش. اگر تو ادله این آیات آمده بود که حکم به ما انزل الله بنور القاضی، خوب میشد، همون حرف مشهور از توش در میامد. اما آزیا میگه اونی که تو این ادله آمده اینه که حکم به ما انزل الله واقعی، حکم به ما هو قسط و عدل واقعا. خب محکوم و اطراف مخاصمه باید احراز موضوع بکنن یا نباید بکنن؟ شما اون چه درست کردید این که قاضی قضاوت کرد، به نظر قاضی هم قضاوتش نافذه، اما به نظر قاضی قضاوت نافذه کافی نیست که متخاصمینم محکوم به نفوذ قضا باشن. قاضی تو سرش میزنه میگه خدا میدونه، این حکمی که دارم میکنم حکم خدا بر شما همینه، و به نظر من حجت بر شما همینه. اما اونا میگن که خب این مثل که فرض کنید فقیه غیر علم فتوا میده، میگه حجت حکم الهی اینه، ولی مخاطباش میگن چی؟ میگن اب نداره، تو میگی اینه، ولی اینی که تو میگی حکم اینه به نظر این بر ما حجت نیست. و خود توی مجتهد غیر علم هم قبول داری که این حکمی که کردی بر ما حجت نیست، تو خودت هم تو رساله عملیات می‌نویسی باید ما مقلدین رجوع به اعلم کنیم. خب این قضاء اینجا هم از این قبیله، گویا قاضی داره میگه که حکم در این قضیه قسط و عدل اینه، اما این قاضی اگر منصف باشه باید بگه که اینی که من میگم حکم اینه بر شما نافذ نیست، مگر اینکه شما احراز بکنید که اینی که من میگم قسط و عدله. شما که نمیدونید اینجا این قسط و عدله. اصالت و صحه یعنی چه اصالت؟
انشاءالله
یعنی چی؟ ما این اصل چیه این؟ کجا؟ این اصلی میدونم این اصالت و صحه، این اصالت و صحه از کدوم قطعی عطاری باید درش آورد؟ توی کتب اصولیه و از جمله اصول عملیه‌ای که در رسائل اینا هست که نیست. یعنی چی اصالت و صحه؟ اصالت و صحه در شبهات موضوعیه است که آقای من اجازه بدید تا عرض بکنم، فرض اینه که در شبهات موضوعی است که احتمال میدیم که مثلا این بی فاقد بعض شرایط واقع شده، اینجا این اونچه واقع شده به نظر این آقا ولو واجد شرایطه، اما من احتمال میدم فاقد شرطه، چون احتمال میدم علمش خطاست. چه اصلی اقتضا میکنه که علمی آقا خطا نمیره؟ چه اصالتو سهه؟ حرف آغازی ها اینه، اونی که از این آیات در میاد نفوذ قضا فی الجمله در میاد. یعنی چه نفوذ قضا فی الجمله؟ یعنی نفوذ قضا اونجایی که برای متخاصمین احراز بشه که قضا این قاضی به قسط و عدله. خب وقتی که متخاصمین احتمال میدن این آقای قاضی در علمش خطا رفته، نه احتمال میدن، اصلا محکوم یقین داره این قاضی در علمش خطا کرده، پس بنابراین اینو حکم به قسط و عدل به نظر خودش وقتی که نمیبینه پس نباید نافذ باشه. نتیجه این میشه که اون چه از این آیات در میاد اینه که اگر در موردی متخاصمین احراز کردن که حکم قاضی قسط و عدله، اون وقت بر اینها نافذه. اگر یه جایی بخواد نفوذ قضا معلق باشه بر این که متخاصمین احراز بکنن، اینجا باید فاتحه قضا رو خوند. قضا یعنی این که وای نستن که آیا طرف قبول میکنه یا نمیکنه. قاضی میگه آقا توی محکوم با این که میگی این حکم ظالمانه است اما بر تو نافذه، شارع هم گفته حکم قاضی نافذه ولو محکوم معتقده که این حکم ظالمانه است، پس اونی که از این آیات در میاد بله نفوذ قضا در میاد. ما که گفتیم این اصلا این آیات در مقام نفوذ نیست تو اشکالاتمون، آزیا میگه بله از اینا نفوذ در میاد، اما نفوذ کجا؟ اونجایی که متخاصمینم احراز بکنند. اگر بخواد متخاصمین احراز کردنشون شرط پذیرش باشه، این اون قضاء نافذی که مشهور میخوان دیگه نیست، این نفوذ فی الجمله. این حرف این بزرگه، این همان اشکالی است که از مرحوم آشتیانی ما نقل کردیم سابقا در بحث اشتراط اجتهاد، که گفتیم اگر قضاء ان تقلیدن باشه مشمول اطلاقات ادله حکم به ما انزل الله نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اگر بنا بشه این ادله بگه حکم به ما انزل الله نافذون و مشروعون، خب نگفته حکم به ما انزل الله به نظر القاضی، گفته حکم به ما انزل الله واقعی، همانطوری که اگر گفت خمر حرامون، یعنی چی حرامون؟ خمر به نظر شخص خاص یا خمر واقعی و نظر شخص طریقه؟ الفاظ موضوعاً بر معانی نفس الامریه نه بر معانی اعتقادیه. خمر یعنی خمر واقعی، لا ما اعتقد شخص انه خمرون و اعتقاد شخص به خمریت طریقه به خمریته، نه جزء موضوع حکم به حرمه. خب یکی از موضوعاتم عبارت است از حکم به قسط و عدل و انزل الله، یعنی امر عدل واقعی، قسط واقعی، حق واقعی، ما انزل الله واقعی. خب اگر این شد شما نمیتونید بگید که متخاصمین ملزمن به این که اگر به نظر خود قاضی ما انزل الله بود، اونی که نظر قاضی رو ملاک نفوذ بر اونا قرار داده ادله نفوذ قضا، گفته قاضی نافذه یعنی اگر به نظر خودش قضاوت درسته ولو به نظر محکوم قضاء او باطله، خلاف حق و خلاف واقع، اما دیگه نافذه. پس اینی که میگیم ادله نفوذ قضا خلاف اصله، یعنی دلیل خاص میخواد که بگه قضایی که حق به نظر قاضی بر دیگران نافذه، اون دلیلی که میگه قضاء به حق واقعی نافذه نمیتونه نفوذ رو بر متخاصمین اثبات کنه، چون میگه قضاء به عدل واقعی نافذه، متخاصمین میگن ما نمیدونیم این قضاء به عدل واقعیه. وقتی میتونید بگید بر اونها نافذه و اونها مجبورن و ملزمن گردن بنهن، که شارع بگه قضایی که به نظر قاضی حقه و عدله و قسطه بر محکوم و بر متخاصم نافذه. اگر اینجوری بود خب نتیجهش این میشه که نفوذ از توش در میاد. ادله قضاء به حق نمیگه قضاء به حق به نظر قاضی، و اینی که میبینید معروف به این آیات استدلال نکردن سرش همینه، چون از اینا نفوذ در نمیاد. ولو نفوذ قضاء به حق در میاد، اما نفوذ به قضاء حق به نظر قاضی در نمیاد، و اونی که کارسازه این است نه اول. این حرف مرحوم آزیا بود که ما این حرف رو در ضمن نمیدونم اشکال اول بود دوم بود عرض کردیم. درسته این اشکال، این اشکال آزیا درسته، منتها اشکال جدیدی نیست، همون اشکالیه که حالا اگر میگم دوم ایشون میگه نه اول بود، یا بگم اول ایشون میگه دوم بود، نمیدونم دوم بود. بسیار خوب، ایشون میگه دوم بود، همون اشکال دومی که ما عرض کردیم از مشابهش گفتیم مرحوم آشتیانی در بحث اشتراط اجتهاد فرموده و گفتم آقایون مراجعه کنید ببینید اینجا آیا این اشکالو دارن یا ندارن، و نمیدونم آیا مراجعه کردید یا نه. این همونه حرف آزیا، منتها حرف آزیا یه پیچیدگی داره که این معاصر ما رو به دست و پا انداخته و در نهایت گفته منظور ایشون مثلا کذا و کذا. نه، اگر به نظر قاضی باشه فاتحه خونده نمیشه، تازه احیا میشه. اگر بگیم معیار قضاء واقعیه و نتیجتاً اینه که باید به نظر متخاصمین احراز بشه، اینجاست که فاتحه قضا خونده میشه. نه حل میشه دیگه مشکل. خب تا اینجا چند وقت ذکر کردیم که هرچی بگم نگید شما عددش یه چیز دیگه. پس بنابراین اینجا یک دلیل اول ما اجماع بود، دلیل دوم ما عبارت بود از استدلال به عمومات آیات قسط و عدل و حق و ما انزل الله، که به نظر ما این استدلالم تمام نبود، ولو جمله‌ای از اشکالاتی که به استدلال به این آیات بود ناتمام بود. وجه سوم از ادله مشروعیت قضاء قاضی بر اساس علم خودش اونیست که باز در کلام محقق کنی آمده. ایشان استدلال فرموده به جمله ای از آیات و نصوصی که مفادش اینه که قول به علم از شما صادر بشه. لما تقولون ما لا تعلمون، مفهومش اینه که اگر قول به علم باشه اشکال نداره. ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، لا تخف ما ليس لك به علم، مفهومش اینه که مثلا اقتفاء علم اشکالی نداره. یا در روایت داره من افتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ولحقه وزر من عمل بفتيا. من افتى بغير علم، یعنی انقدر این گناه گناه بزرگه که ملائکه رحمت که وظیفه‌شون نوشتن رحمت و ثوابه، اونام قلمشون دیگه یه جور دیگه ای می نویسه. خیلی عجیبه این روایت. من افتا به غیر علم، اینایی که رساله عملیه سریع می نویسن حواسشون جمع باشه. من افتا به غیر علمن، که یعنی به غیر حجتن دیگه، لحقه وزر من من افتا به غیر علمن ولا هدم من الله لعنته ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب علاوه و لحقه وزر من عمل به فتیا، دیگران هم که عمل بکنن حجت ندارن و اگرم معذور باشن و به خلاف گرفتار بشن، به جای اینکه گناه ثبت بشه پای اون معذور، گناهش لهو وزر من عمل به. ممکنه خود این عامل به این قضیه معذور باشه، چون خیال میکنه این درسته حجته، ولی چون این خودش نوشته به غیر علم نوشته، اون گناهی نا صادر نشده از مباشر به دلیل معذوریت، اون پای صاحب رساله نوشته میشه. خب ایشون میفرماد مفهوم این روایت اینه که من افتا به علمن دیگه مشکلی نداره. ایشون میگه بناهن بر این که افتا شامل حکم قضایی هم میشه. کی گفته که افتا یعنی فقط فتوای کلی؟ نه، حکم کردن در خصوص قضایا به قضا افتا. اگر یکی از شما آمد سوال کرد آقا وضعیت این آب چیه، پاکه یا پاک نیست، شما میگید این آب پاکه، این افتا به غیر این فتوای در این قضیه محسوب میشه. لازم نیست فقط بیان و حکم کلیه الهی کردن، بیان و حکم تطبیقی و موردی هم افتا در مورد صدق میکنه. حالا ایشون میگه لازم نیست که فقط بیان و حکم باشه، حکم قضایی هم یستقو علیه الافتا. و همینطور برخی از روایاتی که راجع به قضات، القضات و اربعه، که یکی رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. شون گفت خب رجل قضا بالحق و هو یعلم، بر کسی که قاضی که بر اساس علم شخصیش میخواد قضاوت بکنه، این صدق میکنه براش، قضا به علمن، قضا و هو یعلم، پس مشروعه. این فرمایش این بزرگوار در استدلال به آیات و این روایات که وجه سوم شد. به نظر ما این استدلال مبتلا به همون محظوراتی است که آیات قبل و در وجه ثانی بهش مبتلا بود. جل اون اشکالات اینجا هم وارده. اون که در این آیات آمده که فتوایی به غیر علم جایز نیست، آیا معناش اینه که فتوایی به علم حجته؟ نه، فتوایی به غیر علم حرامه، اما فتوایی به علمم حرام نیست، اما حجت نیست، منافاتی نداره. این روایات در مقام بیان حکم تکلیفیه، و اینکه فتوای به غیر علم حرامه، قول به غیر علم افترا و اینها گناه داره، اما حالا هرچی قول به علم بود گناه نکرده طرف، اما نافذه. اون اشکالاتی که در اون آیات قبل گذشت به عین اینجا جاری است، و اینی که تو کلام این بزرگوار آمده که مفهوم این که من افتن ناس به غیر علم اینه که پس افتاء به علم، بد مفهوم گیری کرده ایشون. اگر این بود که من افتن ناس به غیر علمن لا ینفذ، مفهومش این میشه فمن افتاء به علمن ینفذ، اما این که تو این روایات نیامده. و من تعجب میکنم از این بزرگوار محقق کنی با عظمتش چجور مفهوم گیری کرده از اون چه ظاهر این روایات اینه که در این موارد گناه محققه، در فتوای به غیر علم، قول به غیر علم گناه محققه. اگر مفهومی داشته باشه اینه که در فرض علم گناه محقق نیست، اما این که حالا هرچی گناه باش محقق نیست حجتم هست، من نمیدونم این بزرگوار چگونه از این ادله خواسته این استفاده رو بکنه. و اما اون روایت اخیری که رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه، این اگر در مقام این بود که نافذون، خب ولی کلام اینه که همینم وقتی میگه رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه، یعنی از ناحیه قضاوت به علم که کرده گناهی نکرده. اما اگر این روایت در مقام بیان نفوذ قضا، خب این یه حیثیت دیگریه، و الا از این که این آقا گناه نکرده بهشتم میره. مثل این که اگر بگن کسی اگر فتوای به علم داشته باشه اهل بهشته، خب غیر علم فتوای به علم خواهد داشت، اهل بهشتم هست، اما معناش اینه که فتوای به علمش که او رو بهشتی کرده حجت بر مقلدین هم هست. خود این یه گناهه، خود قضاوته.
بهش بردن یعنی که حالی هوایی بیاد قضاوته بکنه، فقط یه چیزی گفته حق هم گفته بگیم بهش رو میبریم،
بهش میبریم،
نه
بهش میبریم به خاطر اینکه گناه نکردی، حق رعایت کردی، اما حالا برای ترتب اثر چی میخواد؟ 5 نفر دیگه هم بیاد قضاوت کنه، به تو زمیمه بشه تا به این نتیجه برسید. چون اگر شما قضای به حق نمی کردید ممکن بود دیگران هم وقتی زمیمه نشه
قضا.
بله
یعنی قضاوت
بکنه که مثلا من افتا اگر اینجوری روایت بود، چرا قضاوت نفوذش آمده؟ آیا فتوام حجیت توش آمده؟ نفوذ یعنی حجیت. اگر گفت من افتا به علم فهو فی الجنه،
اون افتارم اگر مثلا مسبوق به سوال یک نفر در نظر بگیریم همین حرف اونجا
نه، میخواد بگه قول به غیر علم، فتوای به غیر علم جایز نیست، اما حالا فتوای به علم حجته؟ نه، اما از اینه. و رضا به نظر میاد این وجه هم کافیه برای استدلال نیست. یقع الکلام انشاءالله در برخی وجوه دیگر. والحمد لله رب العالمین.